یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه ی قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده.
صبح شما به خیر شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه امروزمون. ساعت همون عوض شده، 7 شده 10 صبح که اروپا راحت تر باشن و خیلی مسیج داشتیم میگه مخلص.
آقا سلام علیکم، به به، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ یه لسمین چون ساعت همون جابزه شده الان من مغزم هنگه، الان من صبحانه بخورم و نهار بخورم یا پیشوعده بخورم یا دسر بخورم. به هر حال دیگه ما از امروز، یعنی شاسکول پلاس که الان در کنار شما هستیم، پنجشنبه شاسکول پلاس هستیم در کنار شما، اما از سه‌شنبه که دیگه شاسکولامون شروع میشه به طور خیلی جدی. و خیلی هم ممنون از کامنت خیلی قشنگتون و اینکه انتظار کشید واسه امتحانتون هم بکنیم دیگه، ببینیم ما چند تا شنونده داریم. اوه خیلی زیادید، برای همین الان امتحانتون رو دمتون گرم خوب پس دادید. دیگه از سه‌شنبه ما 10 صبح به وقت کالیفرنیا در کنار شما هستیم، به ویژه اینکه دیگه در روزهای آینده هم دیگه تغییرات میشه دیگه، ساعت ها دیگه گفتیم که یکم هم ما بیشتر به شما نزدیکتر باشیم. به هر حال خیلی خوش آمدید به شاسکول پلاس پنجشنبه ی رادیو پستو.
سلام عزیزان شنونده، وقتتون بخیر. موضوع امروز برنامه‌مون بی بی سی نوستراداموس یا نوستردابیناموس، فرق نمی‌کنه، در خدمت شما هستیم با برنامه بی بی سی.
از صبحانی چپوسه اسیر نفس شیطانی چپوسه، مباد قدرت و افزون از ملاوت تو قدر خود نمیدانی چپوسه. مگه شیر پلنگی ایده ایده به مدائم بجنگی ایده ایده، مگه شیر پلنگی ایده ایده به مدائم بجنگی ایده ایده. کاری که بر پاس هنگت هایم جهان با این فراخی تنگت هایم، چو فردا نام خان و نام خانم تو را از نام خاندن ننگت هایم.
بی بی سی به انگلیسی British Broadcasting Corporation به صورت مخفف بی بی سی به معنی ابرشرکت رسانه‌ای بریتانیا، یک سرویس پخش همگانی عمومی بریتانیایی است. این مرکز رسانه‌ای در خانه رسانه در لندن مستقر است و کهن‌ترین سازمان رسانه‌ای ملی جهان می باشد که بر اساس آمار سال 2014 بر پایه تعداد کارکنان با 20,950 کارمند و 16,672 نفر در بخش رسانه عمومی که شامل قراردادهای پاره وقت قابل تعیین در مجموع با 35,402 کارمند بزرگترین رسانه پخش همگانی در جهان است. بی بی سی تحت یک منشور سلطنتی تأسیس شد و تحت توافقش با وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش دولت بریتانیا فعالیت می کند. هزینه فعالیت بی بی سی مطابق یک کارمزد سالانه پروانه تلویزیون در پادشاهی متحد از آن دسته از خانوارها، شرکتها و سازمانهای بریتانیایی که تجهیزات دریافت یا ضبط رسانه‌های زنده تلویزیونی را دارند تأمین می‌گردد. میزان این عوارض توسط دولت بریتانیا تعیین شده، توسط مجلس تصویب شده و برای خدمات آنلاین رادیوی سراسری و تلویزیون که ملت‌ها و مناطق پادشاهی متحد را پوشش می‌دهند استفاده می‌شود. این مبلغ از 1 آوریل 2014 برای خدمات جهانی بی بی سی نیست که از سال 1932 رو اندازی شده است و خدمات فراگیر آنلاین رادیو تلویزیون را به عربی، فارسی و به 28 زبان دنیا پخش می کند نیز سرمایه گذاری می شود. حدود 1/4 درآمد بی بی سی از کمپانی زیر مجموعی آن، یعنی بی بی سی سراسری با مسئولیت محدود، به دست می آید که برنامه‌ها و خدمات بی بی سی را به صورت بین‌المللی می‌فروشد و همچنین سرویس‌های خبری انگلیسی زبان 24 ساعته بین‌المللی اخبار جهانی بی بی سی که همان bbc.com است که توسط کمپانی با مسئولیت محدود اخبار سراسر بی بی سی است را منتشر می‌کند. فعالیت اصلی بی بی سی تولید برنامه و سرویس‌های خبری است. شعار بی بی سی این است: هر ملت باید با صلح و آرامش با ملت دیگر صحبت کند.
بله جناب آقای بی بی سی و بی بی سی 1387 خورشیدی یعنی 25 دی کار خودش رو آغاز کرد. ارجاعتون میدم به برنامه خبر از شاسکول ها که الان توی تلگرام من هست، گوش کنید اونجا و ببینید که اونجا گفتم که انگلیسی ها حتی یه دلار واسه مامیشون خرج نمی کنن، مگر اینکه زمانی خرج میکنن که باید چند میلیون دلار به خاطر این یه دلار پس بگیرن. برنامه خبر رو که گوش کنید خیلی مطالب براتون پیش میاد و مشخص خواهد شد اینکه چرا قبل از 88 این شبکه راه اندازی شده. آیا شبکه بی بی سی راه اندازی شد تا اینکه جنبشی اگر اتفاق افتاد از کنترل ایران خارج نشه؟ یعنی یک شبکه پوششی بود برای اینکه دولت ایران از وایس آف آمریکا میترسید، یعنی اینکه از صدای آمریکا میترسید به خاطر اینکه شاید یهو جنبش بگیره دستش. یعنی بی بی سی برای این راه افتاده بود. اصلا بی بی سی چطور حکومت ایران با بهایا درگیره و بعد مدیر بهایی بی بی سی به ایران میرفته و میومده و بی بی سی برای چی حرکت خودش رو انجام داده؟ برای این انجام داده که بتونه جنبش رو در زمان مشخص سرکوب کنه یا جنبش کنترل کنه یا این جنبش آب سیلاب رو به سمتی که باید ببره ببره. خیلی سوالهای دیگری وجود داره، اما شبکه بی بی سی فارسی درست زمانی به وجود میاد که یک سال بعد یک جنبشی در ایران به وجود میاد. در کودتای 28 مرداد که خیلی های اونایی که طرفدار مصدقن میگن کودتای 28 مرداد، در کودتای 28 مرداد آیا بی بی سی رادیوش نقش به سزایی داشت در کوباندن مصدق؟ آیا این خودش نشان دهنده این است که محمد رضا شاه پهلوی رو انگلیسی ها آوردن؟ و انگلیسی ها رضا شاه رو بردن، که باز ارجاعتون میدیم به برنامه رضا شاه. اما امروز ما فقط خیلی مختصر و مفید میخوایم این شبکه که ادعا میکنه که آقا من بی‌طرفم، باز هم ارجاعتون میدم به برنامه شب بخیر ایران، که هیچ حزبی نمیتونه بی‌طرف باشه. حزب یعنی دیکتاتور. هر حزبی یعنی این که من ایمان دارم به حزبم، یعنی به احزاب دیگر کاری ندارم. و اینجا سکولاریسم در حزب معنی نداره، زیرا که تعاملگراست. یعنی این ادبیات رو باید به زودی عوض کنیم. احزاب تعاملگران، نه سکولاریسم. حزبی که خودش رو قبول داره یعنی بقیه رو قبول نداره، یعنی نمیتونه بغلی رو قبول داشته باشه، چون وقت حزب اون میشه. پس اینو از حسینی لطف کنید اضافه کنید که تعاملگراین، یعنی شما دیکتاتوری هستین که اجازه میدین احزاب دیگه هم حرف بزنن. و در شب بخیر ایران توضیح دادیم که برآیند نیروها خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی این که یعنی باید ایرانی ها یاد بگیرن که چند تا حزب رو خودشون قوی کنن. یعنی ایرانی ها اگر بتونن احزاب رو قوی کنن میتونن سوار بر احزاب بشن. یعنی ایرانی ها باید تفرقه بندازن بین احزاب تا بتونن حکومت کنن. و هر حزبی در حال از بین رفتن یا نابود شدن یا داغون شدن بود، ایرانی ها باید بیشتر بهش رأی بدن تا این حزب نمیره. چرا؟ زیرا که چند حزب متفاوت و مختلف و مخالف در یک حکومت، در یک کشور، موجب میشه که جلوی دزدی گرفته میشه. اینا همه رو ما توضیح دادیم. یعنی آن چیزی که باید توضیح میدادیم توی این 5-6 سال گذشته توضیح دادیم، که برای 5 سال آینده هم خیلی هاش بوده، که مثل همین قضیه پیشگویی حسینی که اونجا به حس راجع به ترکیه و اینا، به هر حال این همینا زحمت کشیدن. ما زودتر گفتیم آقا 5 سال قبل گفتیم چی میشه، 10 سال قبل گفته بودیم عراق چی میشه و میدونستیم چی میشه و گفتیم. این خیلی ساده است. این نشون میده که این شبکه‌های خبری رو، همه حرفم این بود، اگر شما اخباراشونو به دقت توجه کنید دقیقاً میفهمید 4 سال دیگه قراره چی بشه. اصلا فکر نکنید خیلی کار سختیه. حالا ما وقتشو نداریم، نیرو نداریم، پول نداریم. یعنی ما اگر یک رادیویی بودیم که 10 تا کارمند داشتیم توش، من هفته یه برنامه میدادم به نام این که اخبار بی بی سی چیه. اون وقت میفهمیدید که بی بی سی برای 2 سال دیگه میخواد چیکار کنه. خیلی ساده است. هر کلامی پشتش فوتونی. امروز دستبندی کردیم که برای شما راجبش حرف بزنیم. ببینیم که بی بی سی چه خدمتی به ما کرده، چه خدمتی به خودش کرده، چه خدمتی به کشورش کرده. آیا بی بی سی با پول ملت انگلیس داره به ملت انگلیس خیانت میکنه یا نمیکنه؟ کارمنده انگلیس از کجا آب میخورن؟ نگاه انگلیس بی بی سی به کجاست؟ بی بی سی دنبال چه هدفیه؟ این خیلی نکته مهمه. یعنی مونیتورینگ کنیم این شبکه رو، ببینیم آقا این اصلا پولش از کجا میاد. میفهمیم، میگیم که از انگلیس میاد. با این پول دارن بر علیه کی قیام میکنن، به نفع کی حرف میزنن و پیامشون چیه. اون وقت میفهمیم چه آدم هایی توی این بی بی سی دارن کار میکنن. بریم یک آهنگ گوش کنیم، برگردیم تا تکلیف مشخص بشه. البته باید بریم ببینیم که مدیر قبلش رو یه بیوگرافیش ازش بخونیم، آقای سبا و حاج خانم روزیتای عزیزمونم، که میریم با هم هر دوتا رو در همین الان گوش میکنیم و بعد میگیم در خدمت شما هست.
Please. Tune in to the BBC Sound Effects Library.
خب خانم روزیتا لطفی سردبیر خبر رادیو و تلویزیون فعلی بی بی سی فارسی که فکر میکنم تقریبا یک سالی است، زیر یک سال هستش که مسئولیت رو بر عهده گرفته. حالا من خیلی مفصلتر براتون توضیح میدم. روزیتا لطفی سردبیر خبر رادیو و تلویزیون فعلی بی بی سی فارسی است که به عنوان جانشین صادق سبا انتخاب شده و از 25 ژانویه 2016 ریاست بخش فارسی بی بی سی رو بر عهده گرفته. وی از سردبیرانی بود که در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در سال 2009 نقش داشته. روزیتا لطفی دانش آموخته زبان انگلیسی از دانشگاه تهران هستش. وی همچنین در مدرسه مطالعات شرق شناسی و آفریقای دانشگاه لندن در رشته مطالعات خاورمیانه تحصیل کرده. سابقه کار وی در بخش فارسی بی بی سی به سال 1996 برمیگرده که در اون سال به عنوان تهیه کننده به بخش فارسی پیوسته. وی مسئولیت‌های مختلفی در بخش‌های خبری بی بی سی داشته است.
Tune in to the BBC Sound Effects Library.
کردم از هر یاد سر تا مثل من زده بیرون لنز بازی تو دست ماست و باز باز دادم رو از رو از به مست من اهل قدر که تو فرز بونه ما تیخ تو دهنه هر کلمه شیران تو زینا میشه ملک فلک مگه یادش میره جنایت ملکه من گنده تر از تو که باش نزه آدم و که به نسل ما رفت مونده یا من تو خمس خبری و خود اول نمشتی تو ما پول مردان تو گنده میمشتی که شنون نمز مفتن زانه بهشتی کار ما با قلب و غریز مخاطب داره اما شما مرد
صادق سبا متولد رشت، روزنامه‌نگار ایرانی و مدیر سابق رادیو، تلویزیون و وبگاه بی بی سی فارسی، کارشناس حقوق خود را از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را از انگلستان و دکترای خود را از مدرسه اقتصاد لندن دریافت کرده و 25 سال است که در بی بی سی کار میکند. صادق سبا در ابتدای سال 2016 از ریاست و سردبیری بی بی سی فارسی کنارگیری کرد. سایت بی بی سی فارسی در روز 12 ژانویه نوشت روزیتا لطفی سردبیر خبر تلویزیون و رادیو بی بی سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی بی سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق سبا را میگیرد. صادق سبا در سال 2008 به ایران سفری داشت و با سه مرجع منتقد جمهوری اسلامی، حسین علی منتظری، صادق روحانی و یوسف صانعی دیدار کرد. در فوریه 2009 مستند تعمیران را برای سرویس جهانی بی بی سی تهیه کرد که با دیدگاهی متفاوت از آنچه در رسانه‌ها با آن می‌پرداختند، نگاهی داشت به فرهنگ و تاریخ ایرانیان. او در این مستند چهار قسمتی با افرادی ملاقات می‌کرد و در مورد قضا، فرهنگ و تاریخ ایران با آنان صحبت می‌کرد. وی همچنین در سال 2009 برای تهیه مستندی از زندگی عمر خیام همزمان با روز بزرگداشت عمر خیام با اجازه مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده بود که در آن اجرای این فیلم مستند را بر عهده داشت. سبا در تاریخ 24 سپتامبر 2010 در پی مصاحبه بهمن کلباسی با باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ملاقاتی کوتاه با اوباما داشت و از آن به عنوان بزرگترین اتفاقی که ممکن است در حیات هر رسانه معتبری در جهان رخ دهد تعبیر می‌کند.
اگر بخوایم تاریخچه حرکت‌های سیاسی بی بی سی رو یه نگاه کوچولو بندازیم، بجز چند مدت کوتاهی که از جنبش سبز دفاع کرد که کار خوبی بوده برخلاف نظرات خیلی از دوستان سیاسی، بنده نظرم اینه که کار خوبی بود چون برآیند نیروها رو تونست خود کمک کنه. به هر حال دفاع از میرحسین موسوی و کروبی، کمان که منم دیدید اومدم بیرون از میرحسین و کروبی دفاع کردم، با اینکه من عضو هیچ گروه حزب سیاسی نیستم و مربوط به هیچ گروهی سیاسی تا همین الانم که اینجا نشستم نیستم، اما دفاع کردم و بعد از اینکه اومدم بیرون شاید میشه گفتش که من اولین نفری بودم که کلن دو کار در خارج از کشور، آدم معروف، یعنی آدمایی که معروف باشن و طرفدار داشته باشن، من جزو اولین نفرهایی بودم که دو کار انجام دادم. کار اول این بود که خب به حال از میرحسین موسوی کروبی دفاع کردم، کار سه تا کار انجام دادم. کار دوم این بود که در فیسبوکم عکس رضا پهلوی رو گذاشتم وسط عکس میرحسین موسوی و کروبی که برآیند نیروها رو توضیح بدم در نگرش سیاسی، که مردم بدونن که باید احزاب متفاوت باشه. و عرضم حضور شما که کار دیگه‌ای که به عبارت یادم رفت دسته، کار دیگه‌ای که انجام دادن، حالا یادم الان یاد افتاد بهتون میگم. به هر حال تمام زورمون رو زده بودیم که این فضا به وجود بیاد که یک بدونیم فضای سیاسی چیه و چه مفهومی داره. اما خوب که به موضوع نگاه میکنیم ببینیم که بی بی سی چه کاری کرد، یعنی به جز این حرکتی که توی اون چند روز انجام داد برای میرحسین و کروبی برای قضیه جنبش سبز، نگاه میکنیم ببینیم تاریخچه بی بی سی نسبت به سلطنت طلبا چی بوده. بی بی سی که میگه من بی طرفم، یعنی یک شبکه بی طرف، شبکه ایست که واقعا بدون هدف و مرض و غرض حرفشو بیان کنه. اما نگاه میکنیم هر زمانی که قرار بوده که رضای پهلوی در خارج از کشور یه جون کوچولویی بگیره، یعنی این که یه حرکتی بکنه، مثلا وقتی مثلا شورای ملی درست یا هر کاری کرده، کار سیاسی کرده، انگلیسی ها یعنی در اصل بی بی سی به سرعت رفته و با این مصاحبه کرده و فقط برای تخریبش این کار کرده. ببینید من الان میخوام چند تا مقوله رو در بی بی سی باز کنم. پس ابتدا به ساکن میبینیم که بی بی سی با افراد سیاسی های متفاوت و احزاب متفاوت چجوری برخورد کرده. میبینیم که بی بی سی دقیقا خطش مشخصه، یعنی بی بی سی اصلا یک شبکه معتبر بی طرف نیست. بی بی سی فارسی دقیقا معلومه که با همه مخالفه، به جز اون مسیری که میخواد بره که هنوز شما نمیدونین و من قراره تو این برنامه آخرهای برنامه بگم که اصلا بی بی سی داره کیا رو تبلیغ میکنه. یعنی زمانی که لازم بوده بی بی سی از عرضم به شما هاشمی رفسنجانی دفاع کرده، زمانی که لازم نبوده همچین زیرا به هاشمی رفسنجانی زدی که بلند نشده، زمانی که لازم بوده با هم اومدن از حرفایی که از ایران اومده برای سرکوب مردم، تجاوز به مردم یا از طرف تندروها برای گرفتن و کشتن مردم، بی بی سی همصدا بوده. شنوندی محترم، یعنی زمانی که راجع به حجاب داشته صحبت می شده بی بی سی نیومده برنامه‌ریزی درست بکنه. ببین دو سه تا کارم بی بی سی کرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا می خواسته راجع به آب و برق مثلا اداره برق صحبت کنه، مهماناش مهمانای آب و فاضلابن، یعنی گفته مدیر آب و فاضلاب برده توی جلسات خود، یعنی میزه گرداش یعنی که وقتی که موضوع بحثی رو میخواد مطرح کنه آدمهای غیر کارشناس وارد این سیستم میکنه. یکی از مهمترین این کارهایی که من بلد بودم، یکی کارهایی که تو تلویزیون من بلد بودم اینه دیگه. یادتون باشه هیچکی هم به اندازه من تو تلویزیون بلد نبوده. میدونی چرا؟ چون بیشتر مجریا هر حرفی که بهشون میزدید میگفتن، به همین خاطر از خط خارج نمیشدن که مثلا حراستی سازمان بیاد یقشه بچسبه که آی چیکار داری میکنی. ولی من جز معدود آدمایی بودم که هر روز از خط قرمز رد میشدم، هر روز میگفتن آی بیشور برگ سر جات. به همین خاطر من آداپته شدم و یاد گرفتم خطوط قرمز جمهوری اسلامی رو، یعنی من مونیتورینگم در سازمان، یعنی من تناکسی حدود نه که تناکسی ولی حدودا جز معدود کسایی هستم که میدونم ساختار نظامی ایران، تفکرات ایران به کدوم سمت داره میره. به همین خاطر من تنها کسی هم که میدونم که جمهوری اسلامی مثلا 70% مسئولینش مال مسکو هن. اون موقع من کی میدونستم؟ 17 سال پیش میدونستم باجی. اینا چیزایی که خیلی مهمه. الان یه تیکه از رضا پهلوی. آقا ایشون درست اولا تاریخ ها و زمان های بی بی سی رو باید نگاه کنه. پس اولین کاری که میکنه میزگرد که میذاره کارشناس ها هویجن اون وسط. ممکنه این بدبخت تو کارشناسی تو تاریخ خدای تاریخ بوده، ولی دعوتش کردن برای آب و فاضلاب. به هیچ اطلاعاتی از آب و فاضلاب نشه. و بعدش هم در بعضی از میزه گردا دو تا مخاطب میذارن یا یه دونه مخاطب میذارن. اسمش گوشم مخاطب یعنی چی؟ یعنی اینکه دو نفر میان میشنن به عنوان مردم عادی سوالی دارن و دقیقاً سوالا رو حفظن و دقیقاً مخاطب کسانی به کسانی گفته میشود که بتونن ساختار اون برنامه رو بکشونن به سمتی که بی بی سی میخواد. مخاطب یعنی این. یعنی اون دختر خانم یا آقا پسری که اونجا نشسته بهش گفتن آقا این سوال شما میکنی و سومین کار اگه بخوان کسی رو خراب کنن به تلفن هاست. یعنی چی؟ مثلا یا مثلا رضا پهلوی رو دعوت میکنن و بعد رضا پهلوی 10 دقیقه صحبت میکنه 4 تا تلفن وصل میکنن. نفر اول میگه پدرت به فلان بوده، نفر دوم میگه پدرت کسافت بوده، نفر سوم میگه فکر میکنی بیا اینجا پدرت رو در میاریم، نفر چهارم همه یه جوری نشون میدن او مای گاد همه مخالف این رضا پهلوی هم مثلا، یا همه مخالف میرحسین مکروبی هم مثلا، یا همه مخالف هاشمی رفسنجانی هم مثلا. نکته خیلی توجه کنید، زمانی که اینا از جنبش سبز دفاع کردن، آیا برای آوردن اردوغان در شبکه در فضای ترکیه بوده است یا نه؟ یعنی داد و ستد کرده است، یعنی گفته آقا جنبش ما نمیخواد. اولش کاری که با یک کارهایی که یک شبکه بلده اینه که بیاد بزنه دهن یه سیستمو سرویس کنه، یعنی تا جنبش رو افتاد بی بی سی شروع کرد وای اونجا رو گرفتن اینا، یهو هیجان بده بعد به اونا بگی آقا مثلا انقدر میگیریم که بخوابونیم جنبشو. اون چی بوده که گرفته که جنبش خوابونده؟ اینا پرده های پشت بی بی سیه. و بعد میبینیم 18 میلیارد دلار پول ایرانی ها بعدها گم میشه در ترکیه، نمیدونن این طلاها چجوری رفته اونجا. این پولی بوده که 18 میلیارد دلار پولی بوده که اردوغان آورد تو پست تو مقام. همه اینها به هم ربط داره. شما یک شبکه رو که میبینی همینطور فر فاس خودت نپیچون فکر کن یه چیزی داره میگه، پشت پرده داد و ستده، میخوابونیم جنبش اینو میخوایم و میگیره. یعنی اگه به هاشمی رفتن دفاع کرده پول گرفته، باج گرفته، نه اینکه عاشق هاشمی رفسنجانی بوده یا خامنه ای بوده یا گروه سیاسی دیگه بوده، نه این شبکه یه دلار گذاشته برای اینکه 50 میلیون دلار درآمد داشته باشه، فقط درآمد داشته باشه، هیچ خبری سیاسی خبرگزاری عادی هم نیست. رضا پهلوی رو در تاریخ 31 مارس همین امسال دعوت کردن تو یک برنامه تو بهبوهی که رضا پهلوی قراری که عرضم حضور شما که حرف بزنه، قشنگ میخوان اینو بکوبونن ایشون. ببین چی کار میکنن، دقت کنید میخوام الان پخشش کنم. آقای رضا پهلوی رو دعوت میکنن، دقیقا معلومه که به رضا پهلوی پشت تلفن گفتن که آقا میخوایم سوالهایی بکنیم راجع به انتخابات مجلس و خبرگان و اینا، نمیدونم چیه، من دقیقا یادم نیست. و رضا پهلوی هم خب گفت تشکر کرده و اینا. اول داستان مجری برنامه ایشونو به عنوان شاهزاده خطاب میکنه. این یکی از سیاست‌های خیلی قشنگه. وقتی میگه شاهزاده، عرضم حضور شما که اولا که حالا کاینم با این کلمه سلطنت طلبا رو گول میزنه، میگه یعنی چی؟ یعنی این گفته شاهزاده دیگه، باری کلا این گفته شاهزاده. با این کلک سه سوالی میکنه که کلا رضا پهلوی میفسه رو هوا، نابودش میکنه. یعنی از 4 دقیقه یک مصاحبه، حالا 20 دقیقه است مصاحبهش، در از 4-5 دقیقه رضا پهلوی رو همچین نابود میکنه که غیر قابل تصوره. گوش جان میتپانیم به بی بی سی خوشگل ببینیم که شخصیت بی بی سی راجع به رضا پهلوی سلطنت طلب. حالا فعلا فعلا فقط میخوام اینو توضیح بدم که دونه دونه از هر قشت بفرمایید.
رضا پهلوی رئیس شورای ملی ایران و ولیعهد سابق باید آنهایی که در اعتراض رأی ندادند به دنبال تغییر بنیادین برای ایرانی نوین با یکدیگر هم صدا شدند. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران از واشنگتن با ماست. شاهزاده شما گفتید که اون 38% که در حقیقت واجد شرایط رأی‌دهی بودند و در ایران رأی ندادند کسانی هستند که یک روش آگاهانه رو در حقیقت انتخاب کردند، نه گفتند، دست رد بر سینه حاکمیت زدند. چقدر از نظر شما همه این افراد افرادی هستند که به حرف شما گوش داده باشند؟
دقت کنید سوال اولش، اصولا وقتی کسی رو صدا میکنی که خیلی نکته مهمیه دیگه. ببین اولین سوالش اینه، کی گفته؟ منظورش اینه کی گفته حرف شما بوده؟ شهزاده کی گفته منظور شما ای؟ تخریب زده. اینجا از اینجا شروع برنامه است. رضا پهلوی لکنت زبون پیدا میکنه. چرا؟ چون موضوع چیز دیگه ای بوده، چیز دیگه ای شده. از الان دیالوگ های رضا ویدئوش هم هست که میتونین ببینین. صورت مجری با پرسیدن این سوال تمسخرآمیزه، یعنی کی گفته مال تو اینا، جملهش اینه. و بعد لکنت زبان رضا پهلوی تو اینجا پیدا میشه، یعنی که معلومه که انگار یه چیز دیگه بوده موضوع، یهو یه چیز دیگه پرسیدن. فکر رو فکر گوش کنیم بقیش.
دسته‌ای هستند که معتقد هستند که یک تغییر بنیادی لازم هست و رأی دادن به این نظام در زمانی که این رأی واقعا به اون شکل در یک محیط کاملا آزاد یا سالم انجام نمیشه، یک نوع کسب اعتبار از جانب نظام هست و لاغر. و کارنامه این 40 ساله نظام نشون داده که وعده اصلاحات هیچ وقت عملی نشده و بیشتر کاندیداها هم که تا حال خودشون معرفی کردن کدوم برنامه رو واقعا ارائه دادن به غیر از یک شعاری که تقریبا تکراری شده. محازا ایده هم هستن که اعتقاد دارن که با شرکت کردن میتوان کم کم رسید به آنچه که فکر میکنم نهایتا یک بستر مشترک این دو جناح هستش.
صحیح.
ممکنه که دو جناح با هم یک اختلاف سیاسی مشخصی داشته باشند، ولی الزاما نباید به عنوانی که با هم دشمن هستن نگاه کرد. همونطور که گفتم در پیامم، همه ما مردم ایران رو تشکیل میدیم و برای آینده بهتری امیدوار هستیم که بتونیم پیش بریم. بعضیا مثل من اعتقاد دارند که فایده‌ای نداره در این نظام تلاش کردن، این نظام قابل اصلاح نیست. بعضیا اعتقاد دارند که شاید بتوان ذره ذره رفت به اون جهت و این ماده که مشخص بشه.
شما اشاره کردید که از نظر شما مشارکت در مثلا فعالیت سیاسی نظیر انتخابات فایده‌ای نداره. خب این انتخابات انتخاباتی است که نتیجه‌اش رو خیلی‌ها پیش‌بینی نمی‌کردند. فکر نمی کنید که شاید از جهتی نشون داد که ارزیابی شما ارزیابی درستی نبوده؟
دقت کنید. سوال دوم تکمیل کننده سوال اول بدون توجه به جواب رضای پهلوی. سوال دوم نوشته شده است. میگه که شما منظورش اینه، شما یک پیشبینی کردی که کشک بوده. کل حرفش اینه. یعنی شما یه حرفی رو زدی که کشک بوده. فکر نمی کنید که بعد تایید میلیون میلیاردی شرکت کننده در انتخابات، یعنی ایش بی بی سی تایید کرد که آیا نمی دونید، دیدید که خیلی ها پیشبینی نمی کردن چند میلیارد در تهران فقط اومدن بیرون و دیدید که همه رفتن رأی دادن و دیدید که این نظر شما خیلی کشک بود، دیدید که میلیارد ها بیلیارد ایرانی رفت تو خیابون و تایید میکنه. ابتدا در سوال نوشته شده است، ابتدا تایید میکنه که میلیاردی ملت ریختن تو خیابون و سپس میگه که دیدید که شما حرفاتون کشک بود. سوال قشنگ پشتش اینه.
علت این که این بار به شکل بی سابقه ای رو برنامه ریزی دب اومدن و در این برنامه شرکت نکردن و با یه رأی ندادن که به نظر من خودش یک رأی هست و بایستی به حساب بیاد، نشون میدن که اصولا دیگه باور و اعتقادی به این نظام به اون شکل ندارن.
شما نباید اینم از نظر دور داشته باشین که مثلا در آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی مشارکت حتی کمتر از اینه. در بهترین دموکراسی هایی که از اونها تحت عنوان دموکراسی های الگو یاد میشه، گاهی وقتا مشارکت 30% و 40% دولتی تشکیل میشه که دموکراتیک هم خونده میشه. سوال مشخص من در ابتدا از شما این بود که این افرادی که شرکت نکردند، از نظر شما تا چه اندازه اینها آگاهانه حرکتی رو انتخاب کردند که شما از اون تعبیر به نی به حاکمیت کردید؟
بی‌ناموس رو ببین، جمله مجری بی‌ناموس رو نگاه کن. حتی مجری که مقصر نیست، مجری شومن نیستش که من تلویزیون بی بی سی که به ما پیشنهاد داشتیم صحبت میکردیم تو واشنگتن، گفتم که من ماهی مثلا 10,000 پوند میگیرم میام مجری میشم، ولی چی میام شومن میشم، ولی اگه بخوام مجری باشم، یعنی هرچی تو میگی بگم، برو رو رقم 2-3 میلیون پوند کش میگیرم با هم صحبت میکنم. بی‌ناموس رو نگاه کن چجوری میاد کشورهای دموکرات رو با ایران یکی میکنه. یعنی داره با این سوال ثابت کرد که نمبر 1 ایران دموکراته و سکولاریسم توش رعایت میشه و دموکراسی داره. میاد میگه آقا کشورهای دیگه یکی سکولاریسم هم هستن، چند درصدی دارن شرکت میکنن دیگه، کمه درصدشون. یعنی ایشون هنوز موضوع رو نمیفهمه که کره شمالی هر کی شرکت نکنه خارمادرش رو هواست. رهبر کره شمالی میره، بچه زیر یک ماه گریه نکنه مامانش میکشن. میگن بچه های یک ماهه وقتی رهبر کره شمالی میبینن باید گریهشون بگیره. چرا گریه نمیگیرن که رهبر الهی آمده است؟ یعنی مجری شبکه فقط میخواد رضا پهلوی رو بکوبونه، حتی به این نام که نمبر 1 ایران دموکراته، نمبر 2 ایران با آمریکا یکی میکنه تو حرفش. خیلی حرفها یعنی آزادی بیان رفت رو هوا، همه چی فقط میخواد به این بفهمونه که بعدش هم اکو دوباره سوالو تکرار کرد. اکو چی معلومه که اینا همونه که شما گفتی؟ جی دوباره رضا پهلوی رو برد توی گوشه، دو سه تا مشت گذاشت توی سینه‌اش برای اینکه بازی رو بچرخونه به سمت خودش. گوش کنیم.
به نظرم هست. ببینید اولا شما اون مثالی که میزنید رو بریم نظر بشکافیم. در یک نظام کاملا آزاد حق رأی ندادن چیزی نیست که بهتون تحمیل شده باشه، ولی در نظام جمهوری اسلامی که اصلا آزادی رأی نیست، رأی دادن رو به شما تحمیل میکنن و یک نوع
بلکمیل. ولی که شما در بعضی کشورها
اجازه بدید حرف شما رو اشاره کردید که
در بعضی از کشورها داریم که مردم مجبورن رأی بدن، اگر رأی ندن غیر قانونیه.
میدونی چرا پری تو حرفه؟ چون همین حرف من زد رضا پهلوی، یعنی از هوشش استفاده کرد. ببین الان دیگه هوشش کلش را افتاده، چون اولش مشت زدن بهش دروغ گفتم، گفتم بیا برای یه جلسه به یه موضوع دیگه یه چیز دیگه گفتم، به لکنت افتاده. حالا یهو به هوشش استفاده کرد، گفت آقا اینا چی میگی تو؟ چطوری یکی میکنی آمریکا رو با ایران؟ انت دیگه عقل پرید تو حرفشو، نه اون شاهزاده گفتنش دم خروسه، نه قسم حضرت عباسش که در اینجا کات میکنه حرفش. این من فقط ببینید نه طرفدار احزاب سیاسی هم. اصلا یه تعریفی از روشنفکر، اگه من خودم رو روشنفکر بدونم حتما سیاسی نیستم، یعنی نمیتونم مال حزبی باشم، ولی هر کسی که مال حزبیه چیز. به هر حال فقط میخواستم یه نمونه. پس این شد الان سلطنت طلبا توی بی بی سی کلن چهار شاخ گاردون رو هواست. نه نایقن زمانی رضا پهلوی رو دعوت میکنن یا سلطنت طلبا رو راجبش حرف میزنن که چی؟ که بخوام بکوبونن. پس این تموم شد. در ساختار سیاسی کشور با خامنه‌ای اصولگراها اینا که مشکل دارن، نگاه کنید دقت بفرمایید، پس با تمام اینا مشکل دارن. 70% حرفای هاشمی رفسنجانی را هم در شبکه‌شون پخش نمی‌کنن. دقت کنید، می‌خوام خطا رو ببینیم. پس ساعت هم سربارو که حرفاشون پخش نمی‌کنن، یعنی با رضا پهلوی که مشکل دارن. تموم شد، اینا تموم شد، یه قش رفتن کلا. با خامنه‌ای و اصولگراها و گروه‌های ایران اصلاً همسو نیستن. شنونده محترم، آقای حسینی راست میگی یا با اونام هیچ دفاعی از خامنه‌ای تا حالا من ندیدم تو این چیز بی بی سی. پس اصولگراها کلا رفتن کنار. حرفای مهم هاشمی رفسنجانی را پخش نمی‌کنن. خیلی نکته مهمی که بدونید. پس این معتدل بهاری شمالی را هم توش پخش نمی‌کنن. یعنی حرفای واقعی و مشخص جناح چپ رو هم به نوعی با سانسور پخش میکنن، یعنی هر زمانی که دلشون بخواد این کار رو انجام میدن، یه زمانی که جنبش داشت میگرفت سکوت کردن دیگه، بستن همه چیز رو، بستن تمام شد. اما یه گروه دیگه تو ایران هستن که ایشون حرفاشون رو گوش میکنن. جالبه، یعنی توی ایران یه گروهی هستن یه حرفی میزنن و بعد بیرون ایشون گوش اینا بی بی سی راجبش حرف میزنه. برای اینکه متوجهش این موضوع چیه، ببین تطلو رو کی گرفتن؟ تطلو رو برای چی گرفتن؟ تطلو رو برای این گرفتن که موضوع اعدام‌های 67 اومده بود بیرون. خیلی ساده، من در برنامه قبلی توضیح دادم. و یه نفر گرفتن، بعد جالب تمام خبرگزاری‌های خارج و داخل کشور عرضم حضورشون که شروع کردن از تطلو حرف زدن که اذهان عمومی و جوونا رو ببرن سمت اون. و جالب اینه که بی بی سی از سید محمد حسینی که من اون موقع که خیلی محبوب بودم معروف بودم اومدم بیرون، هیچ خبری نذارد اومده بیرون، نه فلان هیچی، نه پیشنهادی برای مصاحبه، نه هیچی، اما از تطلو 8 دقیقه تعریف میکنه. یعنی بزنین تطلو رو گوش کنین. داریم؟ آره بزنین تطلو رو گوش کنین. تطلو داریم؟ بعد تطلو رو الان میذاریم گوش کنیم. 7-8 دقیقه راجع به تطلو حرف میزنن. تطلو گل بود، تطلو حرفاش اینطوری بود، تطلو فلان. و بعد تطلو رو گرفتن، حالا برای چی گرفتن؟ این یکی از کاراشه. یعنی چی؟ یعنی این که نگاه میکنه میبینه که در راستای حرکت تندروهاست. یادتون باشه تطلو مال جناح خامنه اینا نیست، تطلو مال جناح تندروه، یعنی سپاه تندرو. میدونی چرا؟ حالا یواش یواش متوجه میشین. اینا خیلی رمزایی که بعد اینجا با رمز گشاییشه. ببینید درست زمانی که تطلو رو گرفتن، دعوا سر اعدام‌های 67 هستن و جمهوری اسلامی تطلو سپاه گرفته برای اینکه اذهان رو رد کنن. تنها شبکه‌ای که تطلو رو داد رو هوا ما بودیم. همه آی با تطلو رو گرفتن، همه گفتن میلیونی دیالوگام اینه، میلیونی طرفدار. یعنی دروغ اونها رو پروموت کردن. تتلو اوایل که اومده بود، نه فقط تتلو، 20 تا دیگه هم بودن که همه میلیونی، همه دوست داشتن گوش میکردن تو عروسی ها، تو خونه هاشون اینا. ولی الان توی این 7-8 ماه گذشته حداقل میشه گفت اصلا تتلو رفته رو هوا، اصلا میلیونی نداره اصلا، که ما مدارکش هم نشون دادیم. حالا نگاه کنیم، مثلا اینا نگاه کنیم، درست تو بهبوه 67 اعدام های 67 انگار پیامی به بی بی سی داده میشه که آقا تتلو رو بگید که چیز شده، ولی حسینی که اومده بیرون، معروفیت و محبوبیت من در اون تاریخی که 84 اومدم بیرون، دیگه کسی نمیتونه بگه من از من محبوب ترم بوده، که در تو تلویزیون این دو سه تا محبوب بودن یکیش من بودم، خبری بی بی سی نزده از من، ولی از اون زده. گوش کنیم، گوش جان میتپانیم به بی بی سی.
عرض کنم که صحبت از بچه های جلفا کردم، یکیشون رو اخیراً دستگیر کردن. امیر تتلو، خواننده ایرانی که البته این اواخر بیشتر از خواننده بودن به پدیده‌ای تبدیل شده بود برای خودش، با اظهار نظرهای جنجالیش دستگیر شده. ظاهراً توسط مامورهای لباس شخصی در هفته گذشته در خیابون دستگیرش کردن، بردنش دادگاه و هنوز معلوم نیست که دقیقاً چه خبره. خیلی ها این اواخر از دست تتلو عصبانی بودن، هستن هنوز. من امیر تتلو رو درست از 10 سال پیش میشناسم. اولین مصاحبهش رو بعد از اینکه یهو واقعا یه شبه با ترانه برو از پیش من مشهور شد با من انجام داد امیر در تهران. بیایید برگردیم به اون روزا، روزایی که تو همه ماشین ها صدای امیر تتلو بود، پارتی های جوانای 21-22 ساله پر بود از آهنگای تتلو و دوستان، از جمله این آهنگ.
بله دوستان، بودجه و هزینه رسانه بی بی سی، بودجه سالیانه بی بی سی رو که مطمئنم هیچکی نمیتونه حدس بزنه، چون دیروز یه تستی هم از دوستان اینا گرفتیم، خیلی کم، حتی نزدیکش هم نشده، بالغ بر 4,300,000,000 پوند در سال است که حدود 5.5 میلیارد دلار میشه. بودجه تمامی بخش هاست البته. از هزینه ماهیانه‌ای که هر یک از خانواده‌های صاحب تلویزیون در بریتانیا باید بپردازند تأمین می‌شود. یعنی یک آبونه‌ای که سالیانه به اهالی محترم بریتانیا این مبلغ رو می‌پردازند. این هزینه در حال حاضر برای تلویزیون‌های رنگی 145 پوند در سال و برای تلویزیون‌های سیاه‌سفید 49 پوند در سال است. بودجه بخش جهانی نیز پس از سال 2014 مشمول تأمین از همین درآمد گردیده است. پیش از این بودجه بخش جهانی توسط وزارت امور خارجه بریتانیا تأمین می شده. در مورد بودجه تلویزیون فارسیش هم من عرض کوچکی بکنم که سالانه بودجه سالانه تلویزیون بی بی سی فارسی 22 میلیون دلار است، کم 15 میلیون پوند میشه، که البته این بودجه فارغ از بودجه هزینه های ماهواره و اجاره لوکیشن ها و ایناست، چون اینا بر همون تو خود رسانه اینها رو محاسبه میکنن، احتمالاً هزینه های مربوط به حقوق کارمندها و این گونه چیزهاست. این مبلغ از سوی وزارت خارجه بریتانیا که به طور کلی تأمین کننده هزینه های سرویس جهانی بی بی سی تأمین می شود. البته بی بی سی همواره، البته اینو من توی ویکی‌پدیا در آوردم، یعنی دارم می خونم، نظر شخصیم نیست، نوشته که بی بی سی همواره ادعا می کند که از دولت انگلستان استقلال دارد.
به
هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست،
شب نشینی خرچنگای مردابی چگونه رفت کند ماهی دلار پرد رسیده ها چه غریب و نجیده بیافتن به پای هر سرب های باغ کار پرد به پای هر سرب های باغ کار پرد
بله، در راستای هم تندروها خوب عمل کرده. نگاه کنید در ایران راجع به عرفان‌های نازهور یا نوزهور یا بیزهور صحبت میشه. دقیقاً بی بی سی برنامه میذاره، یعنی اصلا انگار اینا نشستن ببینن که شریعت مداری، مکارم، صافی گلپایگانی، اعظم شما که اعلم الهدا، اصلا اینا کلن چی میگن. و ببین وقتی یک کسی داره یک توهینی به ملت ایران میکنه، اصولا اینو نباید باز کنی در شبکه خبری که یا بها بهش بدی، که در راستای برنامه عرفانهای نوظهور، یعنی داره تندروها داخل ایران دارن میگن آقا عرفانها اومدن و این عرفانها مسخرن و ما داریم میگیریم، و بعد چسبوندنش به دو سه تا آدم متفاوت، دو سه تا گروه، بعد عرفان‌های نوظهور رو چسبوندن به شیطان پرستا و ریختن، دارن میگیرن، یعنی همه دراویش هم توی ایران رفتن زیر منگنه. دقت کنید، یعنی جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه عرفان‌های نوظهور اومدن، اینا همه بی‌شرفن و فقط مکارم میگه فقط ما داریم درست میگیم، به وحدت وجودی هم داره حمله میشه. و بعد عرضم حضور شما که عرفان حلقه هم گرفتن، دقت کنید اینا خیلی مهمه، یعنی همه رو با هم ریختن گرفتن. کل ما الان چقدر درویش تو ایران داریم؟ حدود 6 میلیون، یعنی حدودا با خانواده هاشون حدودا 9 تا 10 میلیون ما درویش داریم تو ایران. شما برید تمام سنندج اون طرف میبینی، قادریه داریم، درویش کمیلیه داریم، درویش گنابادی داریم، درویش نعمت اللهی داریم، صفی علی شاهی داریم، درویش یارسان داریم، این همه درویش در تمام همه مرزای ایران، همه درویش هم بیشتر. یعنی که مشکلات اردوغان وقتی که فردا تصوف بیاد تو ایران قدرت بگیره، یکی مشکلات اردوغان میدونین چیه؟ اینه که چیز دیده 3-4 میلیون درویش اهل تصوف در وسط لشکر اردوغانه. یعنی اگر تصوف در ایران پا بگیره، این 3-4-5 میلیون، 2-3 میلیون 4 میلیون داخل ترکیه میان با تصوف ایران یکی میشن، میزنن دهن اردوغان رو سرویس میکنن. برای همین اردوغان داره میاد بالا شروع میکنه که حمله کنه به اونایی که مولوی رو دوست دارن. نوظهور تو ایران مطرح میشه و این ها برنامه میذارن توی پرگار که پربیننده ترین برنامه‌شون هم هست، و اونجا میگه عرفانای نوظهور واقعا همشون الکی اومده بالا، حرف کلش اینه. آره الکی شخصی دو سه تا گروه جمع شدن عرفان، اینم به خاطر فشارهای آخوندها عرفانای نوظهور. یعنی عرفان چند هزار ساله ایرانو ورش تپونده تو این که چون 4 تا آخوندک حرف زدن، گروه ها درست شدن که اینا هم خوب نیستن. نتیجهش برابر نتیجه ایران همسو و تندروها داره حرکت میکنه. حالا من مرچاش نمیام میگم چون چیز نمیگه، بریم به گوش بدیم به عرضم حضور شما که صادق صبا راجع به داعش هم ایشون میگه حکومت دولت اسلامی، اولین بار انگلیس گفت دولت اسلامی، یعنی داره میگه. حالا اینو به خاطر اینکه بیشترشون و مذهبشون یهودی و بهائیان اشکال نداره، حالا اینو چون خودش بهائیه نگرشش اینه که حمله کنه به اسلام دیگه. من بازم اینو تازه زیاد چیز نمیدونم، ولی خیلی بده. دقت کنید
روی صفحه فیسبوک ما گذاشته، وقتی ما گفتیم که آقای صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی اینجا خواهد بود برای توضیح دادن در مورد این قضیه. آقای صبا، مسئله اصلی اینه، داعش به هر حال بدون شک ظرف چند ماه اخیر کارهایی کرده و فیلمش رو منتشر کرده که تمام دنیا رو لرزونده. چرا بی بی سی به این گروه که کارهاش هم میشه گفت تروریستیه نمیگه تروریست؟
بی بی سی به هیچ گروهی نمیگه تروریستی. ببین بی بی سی در هفته حدود 250 میلیون مخاطب داره. اینا میان بی بی سی نه اینکه از این عنوان ها بشنون، اینا میان بی بی سی ببینن اخبار دنیا چیه، چه اقداماتی داره صورت میگیره. ما وظیفه خودمون رو در بی بی سی میدونیم که جنایتی که اتفاق میفته به قول مخاطبان ما، اون جنایت رو با همه ابعادش نشون بدیم و اونها قضاوت بکنن که آیا این تروریستی است یا غیر تروریستی.
خب کسانی هستن که میگن اگر این اتفاق در اروپا افتاده بود، یعنی مثلا کوچکترین اتفاقی، یعنی بمبگذاری در اتفاق بیفته، شما میگید اقدام تروریستی صورت گرفته.
برای بی بی سی در مورد هیچ موردی به کار نمیبره. شما الان توجه بکنید که همین گروه داعش دیروز سر یک خبرنگار آمریکایی رو بریدند و ما همچنان به اینا نمیگیم گروه تروریستی. معنای این حرفم این نیست که ما در مقابل مثلا تروریسم خودمون رو بی‌طرف می‌دونیم از لحاظ اخلاقی یا با این گروه سمپاتی داریم. ما وظیفه خودمون رو می‌دونیم که جنایاتی که یک گروه مرتکب میشه، اقداماتی که انجام میده، با همه ابعادش نشون بدیم و بعد قضاوت بکنن بینندگان و مخاطبان ما. علت چم اینه که مسئله تروریستی مسئله بسیار پیچیده و حساسه و تعریف دقیقی ازش وجود نداره. حتی سازمان ملل چندین بار حتی در پارسال سعی کردن یه تعریف به دست بیارن، هنوز تعریفی از تروریست وجود نداره.
خب قضیه این که دولت‌ها چه گروه‌هایی رو تروریست می‌نامن یک بحثه، این که بخش عمده‌ای از جهانیان در مورد کارهایی که این گروه داره می‌کنه احساس می‌کنه که این کارها غیر انسانی هست و تروریستی هست، یه بحث دیگه است. آیا شما برای نظر مخاطبتون در این زمینه ارزش قائل هستید؟
ما نظر مخاطبمون حتما ارزش قائل هستیم، ولی بخشی از مخاطبان ما الان گروه حماس هم ممکنه بگن گروه تروریستیه. یا بخشی از مخاطبان ما، حتی دولت انگلیس گروه آیاره یا ارتش جمهوری خواه ایرلند رو میگفت تروریستیه. ما اگه بخوایم وارد این بحث ها بشیم، بعداً حتما وارد ارزش گذاری باید بشیم و این کار بی بی سی نیست، فقط داعش نیست. الان شما ببینید در بی بی سی یک رسانه جهانیه و بخش فارسی بخشی از اونه. این سیاستی که ما داریم برای کلی
خب خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده برنامه شاسکول پلاس هستید. بعد از شنیدن چند تا خبر بازم در کنار شما هستیم با موضوع بی بی سی. ساعت 11:06 یا ساعت 11:07 به وقت کالیفرنیا هست. علی جان، چیزی که الان من میبینم باید بخونیم تا قسمت بعدی رو که آقای حسینی میخوان شروع کنم بگفتم، مالکیت و اداره بی بی سی رو عنوان کردین شما؟ موافقی؟ من
بفهم خواهش میکنم چه
اشاره کوتاه داشته باشم به این موضوع
استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. مالکیت بی بی سی متعلق به مرکزی است که از طریق فرمان سلطنتی در هر دوره 10 ساله نحوه اداره اون مشخص میشه. بلکه قرارداد پرداخت آبونمان بین وزارت کشور و بی بی سی به منظور تأمین هزینه های اون وجود داره. طبق آخرین فرمان در سال 2007 فعالیت بی بی سی توسط یک هیئت امنا که نظارت به انگلیسی هم حالا تراست میشه تعیین میشه. هیئت امنا وظیفه تامین استراتژی های سازمان، ارزیابی فعالیت های هیئت مدیره و انتصاب مدیر عامل رو داره. اعضای هیئت امنا توسط ملکه و به سفارش دولت انتخاب میشه و 10 عضو اصلی و عضو علل بدل داره. هیئت مدیره از 2 گروه مدیران اجرایی و غیر اجرایی تشکیل شده که مدیران غیر اجرایی توسط ارزم خدمت شما که هیئت امنا انتخاب میشن. مدیران اجرایی توسط مدیر عامل تعیین میشن. بخش اجرایی بی بی سی توسط دفتر مدیر عامل و شورای مدیران اداره میشن. خب این بخشی بود که در خصوص مالکیت و اداره بی بی سی ما خدمتون اعلام کردیم. حالا مطلب دیگه هم هست که شما عنوان بفرمایید؟
من فقط بخواستم اون موردی رو که جناب حسینی گفته بودن در مورد تأسیس تلویزیون بی بی سی، من می‌خواستم دقیقش رو بگم که در سال 2007 این بخش جهانی بی بی سی اعلام کرد که در پی تأسیس یک تلویزیون به زبان فارسی است. تلویزیون بی بی سی فارسی پخش برنامه خودش رو از روز 14 ژانویه 2009 دقیقاً آغاز کرد و هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران تا 13:30 به وقت گرینویچ کار خودش انجام میده، بقیه برنامه‌هاش هم تکرار هست. در از تولید خیلی محدودی داره.
ولی یه چیزی که خیلی مهمه اینه که بی بی سی یاراشو و کارمنداشو اوسط تهران انتخاب کرد.
بله. هر سال این کارو میکنه، مصاحبه میگیره.
البته من اینو اسمای همکارو نمیبرم چون برها بعضیشون الان ایران دارن کار میکنن، بعضیشون تو بی بی سی هستن. خانم نامجو الان خبرنگار بخش نجومشه، چند تا از بچهای گوینده و خبرنگار انگلیسی زبان بودن، خبر انگلیسی ایران که الان در بی بی سی هستن. اسمشون یادم نمیاد ولی اونجا دارن کار میکنن. اونایی که تو بی بی سی هستن اشکال نداره، اما اونایی که تو ایران بودن مثل من قبول نشدن خاطر حالا زبان بوده برای من. حداقل جالب بود سال 86 یا 86 بود 87 بود 87 که 87 ایرانی شمسی افتتاح بی بی سی بود دیگه، 86 اینا بی بی سی. خانم کلین بود اگر اشتباه نکنم، کلین هم چیزی بود اسمشون، که ایشون رابطه بچه های روزنامه نگار، خبرنگارها و مجری های تلویزیون به خصوص تو واحد خبر بود که برای اینا دونه دونه ایمیل میزد و ما فکر میکنم فقط به من داره ایمیل میزنه، آقای ایکس یا یه بارنات بی بی سی و برگشت الان توی یکی فدراسیون ها داره کار میکنه که میدونم خودش هم میدونم، من میدونم که وقت همه میدونن، و خانم مثلا پارسیپور گوینده خبر 23 بود که الانشون لندن زندگی میکنه کلا، چون اینا رو که لندن زندگی میکنه اسمشون رو میگم. اینها همه فکر میکنن فقط برای ما داره ایمیل میاد و خودم فکر میکنم فقط برای من ایمیل اومد. گفتم دمشون گرم.
خیلی جالب، یعنی وسط تهران.
حالا اینش جالبه، جالب ترش اینجاست که به ما به هر کدوم اعلام کردن که آقا فلان روز حالا منطقش نمیدونم فرمانیه بود، میام باز اونجا، من میخوام دروغم نگم ولی میام تو اون مناطق بود، یه ساختمان فلانجا تشریف بیارید برای امتحان، امتحان کتبی داریم از شما، 100 تا سوال هم هست. خب من گفتم دمش گرم، چند نفریم مگه فلان اینا؟ گفتم فکر کنم الان کلا رو هم دیگه جمع بشیم 4-5 نفریم. ما رأس ساعت 8 صبح وجود دیدیم، دیدیم یا حسین کنکور مثلا دانشگاه سراسریه، همه بچه‌ها بودن، هر کی هم دیگر میدیم شوک می‌شدیم، یعنی هر کدوم از ما که همدیگر رو از نزدیک میدیم، اول که رفته همه همدیگر رو از همدیگر قایم میشدیم، بعد که فیس تو فیس شدیم، چهره به چهره شدیم، همه همدیگر رو اصلا هول شدیم. اه فلانی تو چیکار می‌کنی خانم؟ بله همه فامیل در اومدیم،
یعنی بی بی سی وسط تهران تبلیغ کرد، همه رفتن امتحان دادن، وسط ایران انتخاب کرد.
دقیقه میدونی مثل چی میمونه؟ بچه روزنامه نگار چقدر بودن، مطبوعاتی ها چقدر بودن، مثل این بود که ما الان اعلام بکنیم که رادیو پستو نیرو میخواد برای تکمیل کادر فن خبریش، کادر گویندگیش، کادر فنیش نیرو میخواد، علاقمندان برن میدان فردوسی ساختمان شماره 37 ساعت 8 صبح جو امتحانه، 48 هلیکوپتر اطلاعات و نمیدونم نیروی انتظامی و گاردی بجون اول گرفتن با بمب زدن ترکونده، همینه دیگه طبیعیه،
همینه بله.
شما فکر کن اعلام رسمی کردن، بعد من خام دروغم نگم، بچه‌ای که الان شدت الان بی بی سی اصلا یه نرفتن بی بی سی صدا منو بشنوه متوجه میشن، بعد تو پلیس هم میدم اونجا مثلا حالت اسکورت ماندن داشت اونجا،
یعنی همه مراقبتون بودن کشته نشین.
آره بعد ما تو موقع حال من خیلی بچه‌تر بودم، موقع اخبار جوانه ها رو میخوندم، 22 سالم بود، بعد گذشت بود آقا مگه میشه شبکه بی بی سی فارسی که داره افتتاح میشه اعلام رسمی بکنه آقا ما نیرو میخوام اول گل تهران، بچه های حالا غیر از من با استعداد و هیچ کارم نداشته باشه، مگه میشه همچین چیزی؟ یه دانشکده ایشین بالایی به قول شما تو منطقه بلنبلین تو تهران تو ایران امتحان میخواد بگه 100 تا مجوز بعد بگیره،
اصلا نمیتونم با همه خدا آقای صادق سوا میومد میرفت، همه با همه خدا با همیم خدا رو شکر همه.
آره خدا بعد این همه فامیل ماجی بریم موسیقی بشنیم بعد به فامیلامون صف فامیلامون که نه فامیل همونا سلام میکنم خسته نباشید دمتون گرم کارتون درسته به خدا.
بله خب پس متوجه شدیم که توی بی بی سی خب تو تهران به حال همه با هم فامیل بودن و اومدن بیرون و همه رفتن و بی بی سی راه افتاده. حالا هر چیز دیگه ای اینا سوالای خیلی مهمی که بعد شما میدونستید که الان دارید گوش میکنید و مدرکش هم که آقای زندیفر عزیز گفت و واقعا هم همینطوریه. اما نکاتی که مهمه اینه که خب خیلی ها میگن خب آقای حسینی پس بی بی سی احتمالا با این آمریکا هن. میبینیم اصلا اینجوری نی. بی بی سی از زمانی که راه افتاده بالاترین شبکه حمله به آمریکا بوده. یعنی اگه ما بخوایم بگیم یکی از شبکه‌ها شبکه یک مثلا به آمریکا حمله کرده، میتونیم بگیم که ضربه‌ای که بی بی سی به آمریکایی‌ها زده اصلا یک دهم ضربه‌ای که شبکه یک شبکه خبر ایران به آمریکا زده نیست. دقت بفرمایید یعنی این خیلی نکته مهمه که شما شنوندگان عزیز بدونید اصلا آمریکا و انگلیس یعنی بی بی سی اینا اصلا هیچ کدومشون با هم رفیق نیستن. ممکنه انگلیس دهات آمریکا باشه ولی آمریکا دهات انگلیس نیست. این شما بدونین همیشه ضربه رو زدن. اینا یه ویدیو دارن آقای من را ضبطش کردم میگردشتم بی بی سی اعلام میکنه که دولت میدونید چرا صدام مشکل پیدا کرد؟ به خاطر اینکه خود بی بی سی پخش میکنه اینو، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دروغ گفتن سلاح کشتار جمعی اونجاست و بعد حمله کردن و یه مستند ساخته که مردم داخل عراق اعلام میکنن که آقا ای کاش صدام میموند. یعنی شدیداً بی بی سی از صدام دفاع کرده. بی بی سی عاشق صدامه، تمام مدارکش هست.
کشوری است که بمب مردم را در بازارها میکشند. کشوری که شبه نظامیان طرفدار ایران با تندروهای سنی میجنگند. شهرها ویران شده. کشوری که دولتش بر اثر اختلافات فلج شده و پارلمانش توسط معترضان اشغال می شود. عراق چگونه به اینجا رسید؟ جنگی که در ماه مارس 2003 شروع شد نتیجهش تنها سقوط صدام حسین نبود. 100 هزار سرباز آمریکایی و حدود 30 هزار سرباز بریتانیایی عراق را به اشغال خود درآوردند. آنها سلاح کشتار جمعی پیدا نکردند
و بعد به جای شبکه خبر ایران و به جای شبکه یک خودش سخنگوی شریعت مداری کیهانه. یعنی کیهان زده که آمریکای دروغگو، آمریکای کثافت، آمریکایی که رفتی به عراق حمله کردی، فوش دادی به بش که آقا شما حمله کردی به اونها، کوسلای جنگی کشتار جنگ. و خود انگلیس ویدیو میده بیرون که یعنی بی بی سی میده بیرون که راست میگه، حق با شریعت مداریه به نوعی دیگه.
باعث شده بیش از 30 میلیون عراقی در داخل کشورشان آواره و محتاج به نان شب شوند. تقریبا هر روز در این کشور در عملیاتی انتحاری ده ها نفر کشته می شوند. اختلافات فرقه‌ای و قومی سیاست در عراق را با بن‌بست روبرو کرده. پارلمان و دولت حتی قادر نیستند با هم گفتگو کنند. در این برهه کسی نمی داند که آیا عراق حتی می تواند به صورت یک کشور باقی بماند. اینها همه نتیجه ساقط کردن صدام حسین است.
صدام حسین.
یعنی بی بی سی با دو گروه شدیداً رفیقه. نمبر وان تندروهای داخل ایران. حالا چرا خیلی مهمه. و تو این ویدیو میگه که صدام بزرگترین اشتباه ما انگلیسی ها و آمریکایی‌ها، یعنی خودش هم به خودش اینا، من اینا دارم میگم بخاطر اینکه امروز میخوام به MIC چیزم اسمش چیه لینک که میذارن میخوام انگلیسی ها رو بذارم اینا که بدونن اگر سازمان اطلاعات انگلیس مدارکی کم داره ما بهش بدیم که آقا بی بی سی گفته بی‌ناموس‌ترین مردم انگلیسیان. یعنی بی بی سی اعلام کرده که ما انگلیسی ها دنبال پول و شهوت و سکس و ایناییم و ما حمله کردیم به عراق و عراق رو نابود کردیم، صدام رو برداشتیم و ما این کار رو کردیم. دقت کنید کلمه حکومت داعش اسلامی رو میگن تروریست نیست و اولین بار انگلیسی رو اعلام میکنه، بی بی سی اعلام میکنه، خود بی بی سی اعلام میکنه بی ناموسترین مردم انگلیسیان و آمریکایی ها. یعنی بی بی سی با آمریکا هم نیست. پس دقت کنید با اصولگرا که نبود، با هاشمی که نیست، با اعظم حضور شما که سلطنت آباد که بیچاره اصلا هر وقت رضا پهلوی حرف زده برای نابودیش این حمله کرده، با اینا هم که نیست، با مردم ایران هم که نیست. آقا این بی بی سی فارسی رو میذاشتین بی بی سی ژاپنی مرگ مادرت همه رو حل می‌کردین مشکلاتمون رو. حالا جالب توجه اینه که تارگت بی بی سی رو که نگاه می‌کنی چیه؟ حمله یک بی بی سی به تصوفه، حمله دوی بی بی سی به آمریکاه. انگار عقده کرده از روزی که از جنوب به ایران حمله کردن، آب روس و از شمال میخواستن تجزیه کنن، میدونی ویسکی هم خوردن به هم، یعنی روسیه و انگلیس مشروعشون رو زدن به هم که خدا رو شکر بعد از چند صد سال ما میخواستیم ایران تجزیه کنیم، خدا رو شکر که آمریکا اعلام کرد که یک دو تا بمب میندازن وسط لندن وسط مسکو، خار مادرتون میره رو هوا، برگردین. و انگلیسی‌ها از جنوب رفتن بیرون سرشکسته یعنی آمریکایی‌ها به خاطر توی ایرانی عرضم حضور شما که و محبت به کشور ایران یا شاید صوفیسم نگرش عرفانی و تصوف گفت خالی کنید و اینا رفتن. کی گفته انگلیس و آمریکا با همه؟ یه حرف مفتا کیه؟ بی بی سی پولش از کجا داره میاد؟ از ملت انگلیس. فوش خارمادرش مستقیم به ملت انگلیسه. این که چهار تا ملکه ملکه کنی که حل نمیشه. ایشون رسما اعلام کرده صدام حسین رو نباید برمی داشتیم. حالا به 500 نفر تجاوز میکشبی. حالا پدر ملت ایران در آورد. ما این کار بعد تبعت مستند گریه‌دار موسیقی پخش میکنه از نی فلان، از موسیقی فلان جا پخش میکنه که یارو میگه ما زمان صدام راحت تر بوده، ما زمان صدام راحت تر بوده. حالا چرا میگه حکومت اسلامیه؟ اینو نمیدونی. چرا میگه حکومت اسلامی داعش؟ برای اینکه کشورهای جهان اگه بگی تروریستی باید حمله کنن بهش. میگه حکومت اسلامی. چرا اینو میگه؟ برای اینکه معادن طلای عراق و آثار باستانی عراق که من 3 سال پیش گفتم برداشتن اینا. یه مارکت درست کردن منفجر کردن هیالکی. مثل تخت جمشید الان پیدا کردیم 400 سال دیگه تمام مدارک عراق اونجاست. به خاطر پول. پس بی بی سی با آمریکا هم نیست. بی بی سی به مردم خود انگلستان داره خیانت میکنه. بی بی سی با کشور پس با کیه؟ و بعد نگاه میکنیم میبینیم که به مهماناش توجه میکنیم، میبینیم که دو هدفی بی بی سی بیشتر نداره. انگار تمام شریعت مداری و مکارم و اینا همه زیر مجموعه بی بی سی هن. خوب که نگاه میکنیم نامبر تو فقط از روسیه دفاع میکنه. روزی که صدام و بوش حمله کرد تمام این بی بی سی گریه کردن، اشکای زیادی ریختن. چرا؟ چون یار صدام دستشانده روسا بود. انقدر غمگین شد روسیه و انگلیس که هیچ کسی در جهان غمگین نشد، هیچ کسی. و معادلات اون منطقه رو بهش ریخ و هم بعد اینا حکومت اسلامی رو سری راه انداختن با بودجه برای اینکه بیاد انجام بده. اینا همش ملاکه. وقتی تو میگی حکومت اسلامی یعنی که تروریست نیست، حمله نکنید، تموم شد. من الان میام خوار مادر شما رو میکشم، بعد دم در میاد یکی میگه که آقا چی شده؟ میگه هیچی، خودی خانوادگی دعوا دارن میکنن، زیاد مهم نی. خب پلیس زنگ نمیزنه کسی؟ وقتی پلیس زنگ میزنه که بگن من دزدم حمله کردم به این خونه، داعش حمله کرد به عراق، میگه نه خانوادگی هم مشکل نی، حکومت اسلامی خودش که بده اینا، اونا میخوان اشکال بدن، همه با همه همه. و بعد میبینیم که دستای تندروهای مثل کیهان و اینا با اخباراشون در داعش دیده میشه. بعد خود ایران میفرسته برای دفاع از حرمین. عجیبه، یعنی همه چیز ضد همه. انگلستان فقط به مسکو کمک میکند، یعنی بی بی سی، و حرفای اونا رو میزنن. حالا میخوام بریم کدوم قسمت آماده کردیم. آها یک ویدئوی دیگه اینا دادن بیرون، خیلی جالبه که بگن آقا تمام انقلاب رو هم آمریکا را انداخت. میبینیم که بعضی از آدما اینجا نشستن راجع به کارتین حرفو میزنن، یعنی آمریکا اینقدر به ایرانی‌ها محبت. اگه آمریکایی‌ها 20 سال دیگه تو ایران مونده بودن شاید ما از نظر مالی و قدرتی در جهان خیلی مطرح می‌شدیم. این ویدئو رو دوباره بی بی سی میده بیرون، میگه که طبق ما یه چیزای زیرخاکی پیدا کردیم از وسط لای MI6 اون زیر که نشان میده که کارتر و اینا خیلی، ریگان و اینا خیلی تلاش کردن که به خمینی پول بدن و خمینی رو بخرن. یعنی دیگه ضربه از این بالاتر. وقت مردم هم تو فیسبوک 500 هزار با اینو شیر کردن، یعنی دروغ 100%. منم الان میتونم میخوای فردوس و مهر MI6 بالا میزنم، یه کاغذ میدم بیرون که چیز انگلیسی ها حمله کردن اتیوپی رو گرفتن. الان میخوام بگم که هم هر چیزی میتونم بدم بیرون. کو بدی بیرون؟ چی رو بدی بیرون؟ خودتون آوردین تو سیستم. آیا انگلیس با ایران بوده یا اون بوده؟ خیلی معلومه. بریم نگاه کنیم. گوشه جان دوباره میتپانیم به بی‌بی‌سی.
اعتراضات ضد سلطنتی ایران را فرا می‌گیرد. رهبر انقلاب حالا در نوفل‌دوشاتو حومه پاریس.
Has anyone in the American government or representing the American government been in touch with you recently?
آیا در این اخیراً از طرف آمریکایی‌ها یا از طرف مقامات رسمی آمریکا هیچ گونه تماس‌هایی با شما وجود داشته است؟
خیر.
Not at all.
Is the American government ignoring you?
آیا دولت امریکا کوشش میکنه که شما رو ندیده بگیره؟
نمیدانم.
دولت کارتر در مورد تماس با آیت الله خمینی دچار اختلافات داخلی بوده، اما رئیس جمهوری مردد آمریکا سرانجام تصمیمش را میگیرد. درست یک روز قبل از خروج شاه از کشور، واشنگتن تبادل نظرات و پیام‌های سری با بنیانگذار جمهوری اسلامی را آغاز می‌کند. به واسطه دستیارش ابراهیم یزدی، هدف اولیه کاخ سفید بنابر اسناد جلب حمایت آیت الله خمینی از برگزاری مذاکرات محرمانه‌ای بین محمد بهشتی و عمرای ارتش و ساواک بوده، در حالی که آمریکا میگفت پشت سر شاه و دولت بختیار ایستاده.
اینا دیگه از خمینی سوال کردن آمریکا به شما تماس داشته، میگه نه، میگه ایگنورت کرده، یعنی حمله بهت کرده، حالا تماس نداشته بهت ایگنورت کرده، یعنی چیزت ندیده گرفته تو رو، میگه نمیدانم. بعد تفسیر بی بی سی توی پشتش جالبه، اما کارتر در پنهانی یه جوری عبد نگه بغل پارتی خوابیده، شبا صبح بلند شده، اما کارتر اون موقع خیلی تلاش کرد که با این چیز ما مدارک پیدا کردیم. خیلی ساده و مختصر و مفید میخواستم توضیح بدم، اما بیناموسی های بی بی سی به اینجا ختم نمیشود. کثافت از درونش میزند بیرون. بی بی سی که به کشور انگلستان حمله میکنه، آرمانهای پول مردم انگلیس را میگیرد و خود انگلیسی ها حمله میکند. بی بی سی شبکه ایست که پول انگلیسی ها را میگیرد و به آمریکا حمله میکند. بی بی سی شبکه ایست که پول انگلیسی ها را میگیرد و هماهنگ با شریعت مداری کیهان و اعلم الهداها و مکارم ها همسو حرکت میکند. بی بی سی شبکه ایست که پول ملت انگلستان و مالیات ملت انگلستان رو میگیرد و شدیداً پشت پوتین ایستاده است و هر جایی که لازم باشد با حرکت‌های زد و زد و نقیض به عبارتی یاری میکنه به اردوغان، یاری میکنه به ارزم حضورشون که آمریکا به روس‌ها. بی بی سی برای اینکه متوجه بشید برید ببینید اونهایی که میان توی میز گردشون میشینن همشون جناح مسکویان، همشون خودشون روشنفکرهای لیبرالیسم و روشنفکرهای لنینی و استالینی میدونن، همشون پابوس مسکوان، تمام کسانی بالای 70% از ببینید، من دونه دونهش رو شناسایی میکنم، الانم میخوام راجعش حرف بزنم. بی بی سی روزی که به سعید امامی اعلام میکند که باید وارد مقوله بشی و رازی رو فاش می‌کنه که احتمال این که تصوف در ایران بیاد بالا و اگر تصوف در ایران بیاد بالا و حکومت رو به دست تصوف بیفتد حتما دیگر انگلیسی‌ها 500 سال از ایران خارج خواهند شد و شما آخوندها از بین خواهید رفت، و بعد اشاره به نگرش شاه نعمت الله ولی می‌کنه و کتابی و مطلبی رو، یعنی یه چند صفحه از شعرهای شاه نعمت الله ولی که در دست کسی نیست به جز اهل تصوف، میفرسته کادو میدهد که آقا بدون در فلان تاریخ شما دارین میرین رو هوا و تا الان شاه نعمت الله ولی چیزی نگفته است که نشود. و سعید امامی رو که وارد میکند اولین عنصر بهش میگوید که تصوف رو مراقب باش، دشمن شماره یک شما مولوی و خیام و فردوسی و عطار و سعدی و حافظن. و از همون تاریخ سعید امامی شروع میشه حمله به عرفا، حمله به افکار مولوی و سعدی، و بدون اینکه اصلا باورشون هم نمیشد که یه برنامه به نام ریستارت پخش بشه که کاسکوزی همه رو بریزه به هم با 30 تا برنامه مقابل چندین میلیارد دلار پول دوستان عزیز در این چند سال. اما واقعیت اینه که حمله به تصوف در تارگت اصلی بی بی سیه. هر وقت راجع به عرفان یا عرفان نزول صحبت میشه همینطور برنامه های پرگار رو میبینیم و ساختار رادیوشون و تلویزیونشون رو میبینیم که تلاش میکنه که بگه که آقا تصوف یعنی برو یه گوشه بشین حرف نزن، تصوف به درد اجتماع نمیخوره، تصوف کمک نمیکنه برای اینکه ما حکومت تصوف نداریم. میدونین اینجا چی شده؟ من حالا میخوام یه تیکش پخش کنم از آقای آشوری که آقای آشوری یه چیزی الان میگه اون پشت سرش خیلی مهمه. دقت کنید، فقط این نکته رو نگاه کنید، یه آدمی از آمریکا آوردن، یک لئونارد لویزن پژوهشگر ادبیات تصوف در دانشگاه انگلستان هم بوده اونجا، این آمریکاییه، این تصوف رو گرفته خونده و میدونه کاملا. دو تا مخاطب گذاشتن، دو تا دختر، این بر ویدوش در چیز هست. ببین دقت کن، کثافت بی بی سی رو نگاه کن، لجن بی بی سی رو نگاه کن، یه آشوری آوردن اونجا که مال مسکوه، مثلا مستقیم از مسکوه، دو تا مخاطب گذاشتن، دو تا دخترها چپ و راست انگار سوالا رو بهشون دادن، هی چپ و راست دارن تکرار میکنن یک جمله رو، تو این برنامه، و اون این که آقا تصوف نمیتونه حکومت داشته باشه. همه حرفشون کلا در سه تا مطلب، دو تا سه تا مطلب خلاصه میشه. یک، صوفیگری، یعنی که بری یه گوشه بشینی و دل بدی به خدا. ایشون یعنی این آمریکایی میگه اصلا اینجوری نیست. صوفیگری نه اینکه بری تو گوشه بشینی توی یک گوشه توی اتاق. صوفیگری یعنی تصوف، یعنی این که شما وسط مردم داری کار میکنی ولی دل به یار داری، دست به کار دل به یار. ببین قشنگم حافظ و بلده این آدم، که خدا حفظش کنه این پروفسور رو، این تصوف شناس رو، حداقل یک آمریکایی وسط انگلستان. بعد میگه دست به کار و دل به یار.
آیا وقتی انسان ها به تصوف برمیگردن از نظر کارکرد اجتماعی و نقشی که میتونن توی جامعه روز امروز مدرن ایران داشته باشن، آیا میتونه نقش مثبتی باشه یا نه انسان رو به یک گوشه میبره و در دنیای خودش و عملکرد انسان رو از نظر اجتماعی پایین میاره؟
همیشه صوفیان سعی میکردن میان دنیا زندگی کنن ولی از دنیا نباشن. باد درویشی چه درد باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. یعنی وقتی که اینا درویشی یا تصوف کمکشون میکند که بالای امواج متلاطم دنیا ساکن بینشیند. بنابراین نقش خیلی مثبت داشته برای یافتن مقاصد اخروی و دنیاوی. و سلام.
یعنی دلش تو یاره، به وسط جمعیت باید صوفی، یعنی کسی که میاد وسط مردم کار میکنه، کارگری میکنه، شیکمش مثل آخوندا باز نمیکنه که پول بگیره بخوره. صوفی یا تصوف اینه که مردم رو به کار وامی داره، میگه باید کار کنی، نه اینکه بری یه گوشه دیره، یه رهبانیت یه گوشه میشینی حرف میزنی. از اول برنامه تا آخر برنامه این دو تا دختر میگن آقا ما پس نتیجه میگیریم که آقای پروفسور، پس این حرفای مولوی و سعدی و حافظ و اینا به درد نمیخوره، خوبه برای شخصی و برای جامعه خوب نیست. و ایشون هی میگه نه خیر، فرد اگر خوب بشه جامعه خوب میشه، فرد خوب نبشه جامعه خوب نمیشه. فرد بعد دی ایکس بعد درست بشه تا جامعه درست بشه و کل درست بشه. و اینا دوباره سوالی رو که بهشون دادن میگن،
اگر اکثریت مردم ما به صوفیگری بپیوندن و یک جمعیت کثیری ما توی ایران صوفی داشته باشیم، اون وقت چه اتفاقی واسه ایران میفته؟ آیا ایران میشه یک جامعه بسته که توی خانقاه یا هر جا توی هر گوشه دل هر کسی باید تعریف بشه، یا اینکه نه یه جامعه میشه که پیشرفت میکنه؟
تصوف هرگز نمیتونه، یا فرهنگ خانقاهی هرگز نمیتونه کل یه جامعه رو در بر بگیره، بلکه یک فرهنگ بسته مثلا مال کامیونال لایف بوده، یا زندگی جماعتیه. یه جماعتی با هم عقیده و حالا معتقد به یک شیخی به عنوان راهنماشون به طرف خدا با هم زندگی میکنن و با هم ارتباط دارن و با یه فاصله گذاری هم با بقیه دارن. به هرگز فرهنگ صوفیانه خودش هم به اون، در این حال که خودش خیلی پراکنده، ولی در این حال هیچ وقت تبدیل به یه چیز عامه که جانشین مثلا شریعت و ایمان دینی بشه.
من در این باره ایرادی با فرمایش آقای آشوری دارم. اولا تصوف نهاد خیلی مهمی بود و خیلی نهاد مثبتی بازی کرده در هاورمیانه، در فرهنگ ایران، مخصوصا در زمان سلجوقیان.
و کار به اینجا نمیرسه، از این بدتر میشه. یعنی آقای آشوری که اون طرفش از مسکو مجری برنامه حدود 30-40 درصد، بازم حالا وسط کاری باش نهارن، و دوتا دخترها همه و بی بی سی دست به دست هم میدن و این آدم رو مسخره میکنن، بعد توهین به حافظ و مولوی. آره خیلی خوبن، کتابای خیلی خوبی هن، ولی به درد ما نمیخورن. ما مدرن شدیم، حالا چی مثلا دامنش رفته بالاتر یا روسریش اومده جلوتر. آخه خیلی هم اینطوری مدرن الان، روسری اومده جلوتر، اونم همین میگن. یعنی دوست دختر شاسکول گذاشتن که هیچی نمیفهمن، و بعد چپ و راست جملهش رو تکرار میکنه که یعنی صوفی نه، یعنی چی، یعنی دست، یعنی دستور عمل سعید امامی. سعید امامی گفته که آقا تصوف اگه بیاد بالا دهن انگلیس دهن همه سرویسه، و این دختره میگه تصوف اصلا داره به مردم میگه تصوف بیاد بالا هیچ سودی نمی کنیم، به درد ما نمیخوره، تصوف کمکی به ما نمیکنه. و آمریکایی میگه اتفاقا من برعکس میگم، اگر ما بیایم کمک کنیم تصوف بیاد بالا همه چی حل میشه تو ایران.
حالا اگه فرض رو بر این بذاریم که خیلی خوب این تسکیه بر نفس به تعبیر سهروردی تأثیر پذیر بوده بر روی تک تک افراد جامعه، که تک تک افراد جامعه از این گروه هایی که شما فرمودین، این اجتماع هایی که به نوعی هم بسته هستن در درون خودشون تأثیر میگیرن. چرا هنوز خرد جمعی جامعه به این باور نرسیده که دین یک امر شخصیه؟ دین یک امر، و در قبال مدرنیست من این حرفو میزنم، مدرنیست روی ادبیات ما، ادبیات ما، کل تصوف ما ادبیات ماست، و روی دریچه‌ای هم که دست گذاشته و تونسته مدرنیست رو وارد ایران کنه ادبیات بوده. چرا نتونسته اون خرد جامعه رو برسونه به اون سطحی که بگه من نمیخوام دیگه الان جهان سومی باشم؟
فرهنگ غنی شماست، فرهنگ من که امریکایی هستم، فرهنگ غنی شماست، اون فرهنگ شاعرانه صوفیانه هست که بزرگترین هنر، یعنی هنر ملی ایران شعره. هیچ ملت در تمام دنیا به اندازه ایران غنی نیست در شعره.
من میگم دکتر لویزان، ولی شعر باید یک هدفی توش باشه. هدف این شعر بوده که انسان رو بالا بیاره.
هدفش این است که آدم
را، خرد انسان رو بالا ببره.
خرد بالا ببره، عاطفه آدم را تسکیه بکند، اخلاق آدم را پاک بکند. تمام این نقش بازی میکند. ولی خب کار شاعر یا کار یه عارف به اصطلاح کار سیاستمدار نیست.
کار
شما نمیتونی از پیکاسو ایراد بگیری که چرا نتونسته فرانکو در اسپانیا از بین ببره.
مگر صوفیان معلم اخلاق نیستند؟
معلم اخلاق چرا هستند؟ و آرشواد تمام ملت ایران دائما از سعدی، از حافظ، از مولوی پند میگیرد. وقتی که آقای آشوری میخواد بره یه جای سخنرانی بکند، از مولوی، از سعدی، از حافظ الهام میگیرد تا سار سخنرانیش یک بیت اخلاق‌آمیز از یکی بله. از این بزرگان نقل میکنه. بنابراین این یک مایه تفاخر و مایه به اصطلاح
اطلاع فرهنگ.
حالا اگر مردم نتونستن این را به کار ببرن، اینا چی تقصیر دارن؟
نه من نمیتونم بپذیرم، چون مردم اگر مردم مخاطبین این افراد، این شاعران بودن در طول تاریخ، اگر تأثیر نمی بردن قطعا تأثیر بردن. اگر تأثیر نمی بردن اصلا این شاعران به وجود نمی اومدن.
باطل است اون چه مدعی گوید، خفته را خفته که کند بیدار. مرد باید که گیرد اندر گوش، گرچه نوشته از پن بر دیوار.
کار به اینجا نمیکشه. اون آقای آشوری کثافت یک جمله خیلی بد میگه. میگه خب حالا سعدی و مولوی و حافظ بخونیم یا قرص والیوم بخوریم، چه فرقی میکنه؟ اونم آرامش بخشه. و لئونارد عصبانی میشه، میگه خاک تو سر شما که من یک آمریکاییم، من یک آمریکاییم، بعد شما میایین مسخره میکنین عرفان خودتون و تصوف خودتون و جهان و ایران، جهان و عرفان ایران، جهان و تصوف ایران، جهان و سعدی، جهان و مولوی، جهان و حافظ. بعد شما میایین خودتون رو دارین مسخره میکنین. که بعد مجری میپره وسط میگه که منظورشون مسخره نبوده. پس منظورشون چی بوده؟ قرص والیوم مولوی بیناموز.
من یک کسانی رو سراغ دارم که دچار بیماری‌های عصبی خیلی شدید بودن، دچار حالات استرس و ناراحتی روانی بودن و رفتن پیش شیخ خانقاهی و درمان شدن. یعنی کاری که خیلی بیشتر از یک روانکاو یا مثلا روانپزشک میتونه بکنه توی خانقاه ها میکنن، به شرطی که البته رابطه ایمانی به وجود بیاد و از این بابتش بد نیست. بله. با جای قرص های آرام بخش رو میگیره.
بله.
رو آوردن به فرقه های حالا باطنی از هر نوعش، بودایی، حتی تائوئیسم چینی و امثال اینا خیلی تو دنیای غربی الان رواج داره. یه مقداری ناشی از بحران درونی این تمدنی است که خیلی نگاه مکانیکی به طبیعت و جهان داشته و به حال دستاوردهای انقلاب صنعتی و غیره که زندگی بشر رو با استرس و اضطراب هم توام کرده و احتیاج به یک نوع و احتیاج به زندگی جمعی، مثلا کامیونال لایف با بگیم به انگلیسی، زندگی جماعتی هم هست. در الان تعداد زیادی از این چیزا اشرام‌های مثلا بودایی و هندو و غیره
روندی که ازش صحبت میکنید باعث نشده که صوفیگری، مولانا، به یک کالای پرزرق و برق تبدیل بشه که کسی میاد در یک سوپرمارکتی در یک فروشگاه بزرگ غربی گزینش میکنه. اون
من هلی تعجب میکنم از این لحن مسخره آمیز آقای آشوری و باقیه، یعنی این برای من هلی تعجب میکنم. شما میراث غنیترین فرهنگ شاعرانه دنیا هستید، غنیترین فرهنگ عرفانی دنیا هستید. گورس ولیوم بخورید یا این که دیوان شمس و مثنوی بخونید چی بهتره؟ البته دیوان شمس و مثنوی بهتره. بنابراین موضوع این است که خب مولانا پرفروشترین شاعر در امریکاست برای این 25 سال اخیر، به دلیل این که مولانا است، به دلیل این که حکمتی داره که شاعران دیگه ندارن، حکمتی داره که دانتی ندارن، که شکسپیر نداره، که میلتون هم نداره. اگر این حکمت داشتن مردم این به این کتاب ها رو می آوردن. بنابراین
برای چرا فکر میکنن که اینا فد و مده؟
یک برنامه گذاشته به نام تصوف ایران آقای بی بی سی و دقیقا نابود کرد مولوی و حافظ و اینا رو، و این مرتیکه احمق همین آشوری اولاق جلوی یک آمریکایی، چون اینا باورشون نمیشد که این همچین حرفایی بزنه. این حافظ فول فول بوده، سعدی رو فول فوله، عزیز الدین نصفی رو فول فوله، شیخ اشراق همه رو میشناسه این آدم. حالا شما میگوتین چرا ما با آمریکا خوبیم؟ برای اینکه تمام اینا آمریکا تصوف ایران فوله و آمریکایی‌ها اعتقاد دارن که اگر تصوف در ایران بیاد بالا تمومه، یعنی خیلی چیزا حل میشه. من اگر داریم اونو پخش کنیم ببینیم چی.
ایشون باز تمامی قضیه رو میبرن توی سخنان بزرگان و ادبیات به عنوان، نه ولی به عنوان نهاد اجتماعی و به الگوهای رفتاری خانقاه ها و مجموعه حالا فرهنگ های صوفیانه حتی میتونیم بگیم، اینا نقش های در دوره مختلف نقش های مختلف بازی کردن. یه دوره های مثل خیلی جهان مرکز فساد بودن خانقاه ها، و حتی تو خودت مثلا مسنم یه مولوی هم هست، داستان خر برفت و فساد هایی در خانقاه ها بودن.
ببینید دقیقا داره حمله میکنه برای اینکه حکومت رو بذاره. من میخوام نشونتون بدم که حملاتشون چی بوده. حالا نکتهش اینه که اینجا دقیقا از اول برنامه تا آخر برنامه یک برنامه گوشن راجع به تصوف ایران نمبر 1، هیچ کی از تصوف توش نیست. یک آمریکایی آوردن و این آمریکایی شایدن داره دفاع میکنه، یعنی ادامه پروژه سعید امامی رو داره بی بی سی انجام میده. عرفانای نوظهور علکیه، عرفان علکیه، مولوی قرص والیومه و خیلی چیزهای دیگه و هیچ پیام دیگه ای نداره. یه تیکه دیگه اشو گوش کنیم.
امروز ما تصوف آیا فقط به خاطر اینه که تسکیه روح بدیم؟ آیا تصوف هیچ نقش عملی نداره؟ یعنی ما اینو باور کنیم هیچ کارکرد اجتماعی نداره؟ من اصلا در رد جایگاه اساتید و ادبیات نیستم. ادبیات شعره، شعر زیباست، ولی آیا تصوف هم یک دوره زمانی داشته برای عمر مفید و امروز ما باید یه راهکارهای عملی پیدا کنیم؟ چون دنیای امروز دنیای مدرنه، دنیای امروز دنیاییه که شعر مدرن حرف بیشتری برای گفتن. بله.
آرشواد، من فکر میکنم که شما نمیتونید اون چه لایزل است بسنجید به اون چه در زمان است. یعنی شما نمیتونید بپرسی که مایکل انجلو به درد ما امروز چی میخوره، شکسپیر به درد ما چی میخوره، آرشواد میلتون به درد ما چی میخوره، بوتیچلی به درد ما چی میخوره. و این است که شاعران مثل سعدی و حافظ من گمان میکنم پرفروشتارن در ایران از نیما.
بله.
و من گمان میکنم که حافظ و سعدی و مولانا بیشتر ایرانیان در تفشش دارن تا امیری فروزپوری.
بله.
یا شاریار. خب. و دلیلش چیه؟
نه مسلما
شما
میپرسن
دلیلش چیه هانم؟ دلیلش چیه است که حافظ پرفروش تار بپرسیشون به من جواب بده هانم
دلیلش چیه؟ من فکر میکنم که جایگاه استاد حافظ اصلا جایگاهی نیست که کسی بخواد زیر سوال ببره. این اصلا حتی
بزرگان مولانا نفی
کنید. اصلا من در جایگاهی نیستم که مولانا و حافظ رو نفی کنم، ولی من میگم مسلما مقدسه. برای من یه جایگاهی داره که وقتی که من حافظ رو باز میکنم، من صوفی نیستم، ولی آرامشی که حافظ به من میده هیچ چیز دیگه ای تو این دنیا نمیده. ولی من وقتی شاملو میخونم امروز، شاملو برای من ایران امروزمه، حافظ برای من آرزوها و زیبایی هاست.
ببینید حالا راجب یه وقت هست که ما راجب مثلا مولوی به عنوان مولوی یک آدم، یک متفکر، یک شاعر نگاه میکنیم که فوق العاده است. من هم فوق العاده بسیار دوست دارم و مثلا حتی مثلا مثنوی رو شما میخونید گاهی یک نگرش ها و یک ابزروس مشاهدات بسیار بسیار ظریف و عالی رجوع انسان، روانشناسی انسان، رفتار بشری، نسبتش با ازل و ابد و غیره، همین رو خیلی عالی است. ولی یه وقت هست که شما اینو باید به صورت توی کانتکست اجتماعی و عمومی میخواید ببینید. اولا تصوف هیچ وقت مثلا شریعت مدعی مدیریت جامعه است، احکام جزایی داره، احکام معاملات داره، به هر اون چیزی که در قالب جامعه قرون وسطایی میشد جامعه رو باش مدیریت کرد دست اینها بوده. تصوف چنین ادعایی نداشته و بله هرگز پروژه‌ای برای مدیریت جامعه نداشته. ولی راه رستگاری یا نجات فردیه و به خیلی هم کمک میکنه و خیلی هم برای خیلی هم مفیده، ولی به هیچ وجه یک پروژه اجتماعی به اون معنا نیست که بخواد یه جامعه ای رو مدیریت کنه.
این کاملا متفاوت با حرف با فرمایش اول آقای آشوری در ابتدای این برنامه که فرمودن که خانقاه ها چیم نقش مثبت داشته در اجتماع داشته. خانقاه ها خیلی نقش بسیار گسترده داشته، همین که آقای آشوری در اول گفته که حالا عکسش داده میگه. خانقاه ها در تمام ایران قبل از دوره صفوی رایج‌تر بودن از مسجد.
بله.
و اگر
خیلی کوتاه قبل از اینکه برنامه تموم میشه اگر جواب
من حرف من عکس اون حرف نیست. نه. همچنان نقش مهمه، چیز رو تایید میکنه لحاظ اجتماعی، ولی به معنای یک پروژه نظام اجتماعی نیست.
حالا من عرضم به شما که به حال این برنامه رو وقتی گوش کنید کاملا متوجه میشین که همه دارن بهش حمله میکنن و تکلیف مشخصه و بعد مسخره میکنن و چیزی. به حال بی بی سی کلن فقط داره مسکو رو تبلیغ میکنه و بر علیه کشور خودش و بر علیه آمریکا، یعنی تمام حرفایی رو که جناب آقای عرضم به شما که چیز میزنه، آقای تندروهای داخل ایران میزن، بی بی سی هم داره اعلام میکنه. به هر حال این شبکه، من فقط یه سر کوتاه از رد کردم که موضوع رو بفهمیم چیه.
یه نکته این هست و اون مسئله با رابطه تصوف و دنیای مدرن و اون که وقتی که مثلا در دنیای سنتی ایرانی در یه طول زمان نسبتا دراز 800-900 هزار ساله ای تصوف و عرفان بگیم فرهنگ الیت ایرانی بوده و تقریبا همه هم یه جور تب آزمایی میکردن، شعر عرفانی میگفتند اینها. ولی وقتی مدرنیته آمده، ایده های مدرن آمده، ایده های از طریق اروپا و ایده های سیاسی اجتماعی و غیره، تصوف هم یک مورد حمله روشنفکران یا منورالفکران قرار میگیره به عنوان یکی از عوامل سستی اجتماعی، تنبلی، فساد، که خب مثلا یه نمونه اعلاش کسروی، احمد کسروی است. مثلا کتاب صوفیگری او را خونده باشید، ببینید چه حمله هایی به صوفیان یا به حافظ، هم اینا رو عوامل فساد اجتماعی میدونستان روشنفکران و منورالفکران دوران مشروطه و بعد، که بعد مثلا ایده های ماتریالیستی مارکسیست لنینیستی و غیره که میاد، در واقع تصوف و فرهنگ خانقاهی میره یک جوری جز باز میشه فرهنگ عوام و الیت جامعه بهش اقبالی نداشته.
من هنوز جواب سوالمو نگرفتم که واقعا یک انسانی که صوفی میشه و آیا این از سرخوردگی اجتماعی یا وقتی که به کنجی میشینه آیا میتونه برای دنیای امروز مفید باشه، کار مفید انجام بده؟
این سوال شماست مثل این که بپرسی که نقاشی، موسیقی، شعر چه همیت داره برای فرهنگ امروز جامعه. این اصلا سوال نابجاست. یعنی باید بپرسین که فرهنگ امروز جامعه چی ارتباط و چی نسبت و چی اهمیت داره برای روح انسان. سوالتون باید این باشه، یعنی روح انسان باید
برای روح انسان درسته؟
روح انسان باید اول باشه، روح و جان بنی آدم باید در خدمت اون باشید. یعنی شما میخواید نفس خودتون، جانتون، روحتون تصفیه کنید، میخواید نفس و جان و روح جامعه هم تصفیه کنید. بنابراین باید یه فرهنگی باشه که اولا از نظر اخلاق درست باشه، از نظر تفکر معنوی درست باشه، از نظر تفکر هنری درست باشه و از نظر تفکر دینی هم درست باشه.
وقتی میگید از نظر تفکر معنوی درست باشه، منظورت اینه که یک کارکرد اجتماعی هم داره دیگه تصور.
بله
خب به سوال عمومی الان من میگم است که کارکرد اجتماعی تصوف چیه در جامعه؟
کارکرد اجتماعی که خدمتی میکن برای کردگار با قبول و رد حلقان چه کار؟ یعنی سعی کنید خدا به حلق خدا را خدمت. از ابو سعید ابوخیر پرسیدن که من هزار بهش گفتن که من 100 تعریف تصوف شنیدم و یک تعریف به طرز این است که دل یک انسان را شاد کنید. من تعریف به طرز این نشنیدم. انصاری می فهمد اگر بر آب روی خسی باشی، اگر هوا پری مغزی باشی، دلی به دست دار تا کسی باشید. بنابراین این اصلا تصوف یعنی اخلاقی، یعنی تصفیه اخلاق. تا سلوک نکنید به سیر نمی رسید.
بله. پرسش من اینه که این تصفیه اخلاق، این سلوک، این اخلاق دیدن تصوف در طول هزار سال چطور نتونسته خرد جمعی رو برسونه به این که دین امر شخصی.
اشکال قضیه اینجاست که اگه از منظر علوم انسانی نگاه کنیم به عنوان یک فرهنگ، یک کالچر، در نتیجه مثل هر فرهنگ دیگه زیر و بالاهای خودشو داره، ولی اون چیزی که در عمل اتفاق میفته بسیاری مواقع نقاب فقط، یعنی مثل هر دیسکورسی، مثل هر گفتمانی میتونه کاملا نقاب باشه، میتونه وسیله فریب باشه، میتونه صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، ولی با نهاد نهک با فلک حقه باز کرد. خواجه حافظ شیرازی به کی میگه؟ به صوفی خانواده داره میگه دیگه.
نقاب تصوف یا اون چیزی که ممکنه مسخ شده تصوف باشه نپردازیم، اصلا یک چارچوب نظری بدیم.
میگه که آره ما احمد کسروی و اینا داره راجع بهش حرف بزنه، میگه که چیزه تمام آدمهای روشن فکر مسکو و احمد کسروی اینا حافظ بیناموس بوده، حافظ فلان بوده، سعدی دروغ بوده، مولوی دروغ بوده، همه این حرفا رو اینطوری میزنه و توضیح میده. به هر حال بی بی سی کمکان شبکه‌ای است که ما فقط می‌خواستیم توضیح کوچولو بدیم، ان‌شاءالله در برنامه‌های بعدی راجبش بیشتر بحث و گفتگو خواهیم کرد. تا برنامه دیگر باهاتون خداحافظی می‌کنیم در شاسکول پلاس و عرضم حضور شما که بدرود.
دوستان عزیز تا برنامه دیگه خدا نگهدار. از طرف علی زندیفر هم خداحافظی می‌کنم که در اتاق فرمان داره کمک می‌کنه و تقریبا بیشتر کارا رو انجام داد. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
مشکی رنگ عشقی سیاه خوشحالیه، بدون که رنگ عاشق یه مشکل مالیه، عاشقی کشک کشک وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ عشق سفید خال خالیه. قالیه وقتی سفید سفیده که خاله توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه، تو
آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.